به مبارزه با مصرف انرژی.
بابا بفرما این هست سر شما درازو بگی پاس کن دیگه
خیلی چش پا میکنم بابا جان چش
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شما شنونده ما هستید. ما از همراهی شما با خودمون بسیار خرسندیم و خوشحال، اما در این لحظه برنامه مشکات برنامه‌ایه که همکاران من در پخش شبکه رادیو گفتگو برای شما آماده کردن. امیدواریم که لذت ببرید.
زنان علاوه بر این که خودشون یه قشر فعال هستند، قشرهای فعال را در دامن خودشون تربیت میکنند.
مسئله زن، ما در موضع دفاع نیستیم، بنده بارها گفتم ما در موضع تهاجمیم در مقابل دنیای غرب.
نگاه انقلاب اسلامی به زن نه نگاه ابزاری است که غرب داره از زن و نه نگاهی است که برخی معتقدند زنان رو باید از هر گونه فعالیت اجتماعی باز داشت.
مشکات. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم به شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو برنامه مشکات. برنامه مشکات مجله تخصصی است با بررسی موضوع الگوی سوم زن مسلمان ایرانی که هر هفته در خدمت شما عزیزان هستیم. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، برنامه مشکات انشاءالله پذیرای شما بزرگواران هستیم. بسیار ممنون میشم که در هر برنامه راه‌های ارتباطی که برای شما عزیزان فراهم شده انشاءالله نقطه نظرات و پیشنهادات خودتون رو منتقل بفرمایید. شماره پیامک 301035 و شماره تلفن گویای 278-610-35 انشاءالله در خدمت شما بزرگواران خواهد بود. بنده حسنی هلم به همراه میهمانان ارجمند برنامه، جناب آقای دکتر ابوالفضل اقبالی، مدرس دانشگاه، رئیس اندیشکده زوج و پژوهشگر حوزه خانواده و جنسیت، و همچنین سرکار خانم دکتر مهدی شادمانی، مدرس دانشگاه و فعال رسانه‌ای و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده، انشاءالله تلاش میکنیم این برنامه با موضوع دلایل اقبال زنان به اشتغال بیرون از منزل انشاءالله در خدمت شما بزرگواران عزیز باشیم. جناب آقای دکتر اقبالی، ضمن خوش آمدگویی به شما ممنون میشم یک توضیح کوتاه و تعریفی از بحث اشتغال بفرمایید تا انشاءالله وارد بحث بشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما، خانم دکتر شادمانی و شنوندگان محترم برنامه. ببینید، اشتغال به معنای مدرن و پدیده متأخری که در دنیای سرمایه‌داری محقق شده، تعریفش با مفهوم کار در سنت اقتصادی و اجتماعی ما فرق داره. کار مفهومی به نوعی مقدس و دارای ارزش در ادبیات دینی و فرهنگی ما بوده و افراد بیکار مذمت شدن. خب اما کار عمومیت داشت و دلالتش صرفا ناظر به یک پدیده مزدوری بیرون از خانه‌ای که در قبال دریافت یک مزد انجام می شده به سبک مدرن نبوده و شامل تمام فعالیت‌های مؤثر و دارای تأثیر زن و مرد می شده، زن و مرد و فرزندان. یعنی زنی که در کنار همسرش در روی زمین کار می کرده شامل این مفهوم می شده و به نوعی شاغل محسوب می شده. یعنی پس اشتغال به معنای مدرن تعریفش اینه که شما بیرون از خانه فعالیتی معطوف به تولید ثروت و ارائه یک خدماتی که دریافت موز یا دریافت حقوق و به نوعی درآمد و اینها براش در نظر گرفته میشه طبق یک چارچوب های اداری و مالی مشخص، اون رو بهش اشتغال میگن. و لذا تو این تعریف معمولا زنان خانه‌دار مثلا مشهوره که تو دایره تعریف افراد شاغل و جامعه شاغل خلاص جامعه به شمار نمیان، یا مثلا کسانی که پاره وقت دارن کارهای آزاد انجام میدن و شاید در این چارچوب ها قرار نمی گیرن و در دایره این تعریف متاسفانه شامل نمیشن. لذا اشتغال به معنای امروز و مدرنش اینی که شما بیرون از خونه کار مزد در قبال دریافت یک مزد با اون چارچوب های و اون استانداردهای اداری مالی مشخص میری سر کار. اینو بهش میگن اشتغال حالا تمام وقت یا اشتغال پاره وقت.
خب دکتر، ممنون میشم که شما یه تعریفی از مشارکت اجتماعی داشته باشید. آقای دکتر ضمنی اشاره فرمودن و یا آیا لزوماً فعالیت اجتماعی و مشارکتی که در بحث الگوی سوم بهش به حال پرداخته شده در جلسات پیش همون مفهوم اشتغالیه که آقای دکتر گفتن؟
ببینید، بنده در ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همچنین جناب آقای دکتر اقبالی. ببینید، در خصوص این که ما امروز خلع داریم و یک حضور ناقص رو از بانوان و یا شاید هم بگم انحرافی در از بانوان در جامعه رو شاهد هستیم، علتش این هستش که یک بین اون مشارکت اجتماعی و اون الگوی اشتغال که بر مبنای اقتصادی هستش ما یک خب تفاوتی قائل نیستیم. یعنی که یک تعریفی برای بانوان نداشتیم. این که حالا شما میخواهید حضور مؤثر در جامعه داشته باشید و این مشارکت اجتماعی رو داشته باشید، این مشارکت صرفا این نیست که شما بر سر یک شغل ثابت حضور داشته باشید که حالا اسمش میشه درآمدزایی. متاسفانه خب امروز ما شاهده این هستیم که تعریف مشارکت بانوان در اجتماع صرفاً به یک مشارکت اقتصادی و درآمدزایی و حالا حضور در یک حالا کسبت مدیریتی و یک کارمندی تعریف میشه، اما مشارکت اجتماعی به معنای حضور تأثیرگذار بانوان در جامعه هست. همونطور که ما میگیم یک بانو نقش انسانساز رو در خانواده داره، این نقش جامعه ساز رو هم در جامعه ایفا میکنه. یعنی مشارکت اجتماعی یعنی یک حضور تأثیرگذار که صرفاً یک نگاه مادی نیستش.
خیلی تشکر میکنم جناب آقای دکتر. همون اصلا با یک نگاه اجمالی حتی اگر آمار دقیق ما دستمون نباشه کاملا برامون روشنه که به هر حال در سالهای اخیر یک آمار روبه رشد و یک به هر حال رشد جهشی و تصاعدی رو در بحث اشتغال خانم ها شاهدش هستیم. شما به عنوان یک پژوهشگر حوزه خانواده انگیزه ها رو چه میدونید؟ اگر آماری دارید که بفرمایید، اگر نه که بریم مستقیما اینکه چه چیزی باعث میشه که اینقدر خانواده ها رغبت دارن بلخص خانم ها.
بله، من حالا الان آمار دقیق تفصیلی متاسفانه ندارم و لزوم به زبان آمار فعلا صحبتی نمی کنم، اما به عنوان یک جامعه شناس اون چیزی که از علل و زمینه ها و انگیزه های روند رو به تزاید اشتغال زنان در جامعه ایرانی می فهمم اینی که ما جامعهمون نسبت به ارزش های مدرن یک کرنشی کرده و یک پذیرشی رو درش اتفاق افتاده و احساس میکنه آن چیزهایی که دنیای مدرن و سبک زندگی مدرن براش آورده بیچون و چرا و بدون خدشه و مناقشه قابل پذیرشه. یکی از اون ارزشها همین به نوعی مداخله و مشارکت در تولید ثروت به معنای اشتغال حالا اداری یا اشتغال غیر اداری و این هاست که این در دنیای مدرن و توسط حالا رسانه هایی که دارن این سبک زندگی رو تقویت میکنن ارزشمند به شمار میاد و کسانی که بیرون از این فرایند مداخله در تولید ثروت هستن آدم های خلاصه به لحاظ حداقل سطحی از ارزشمندی رو برخوردار نیستن. این ارزش ها باعث شده که انگیزه هایی یا اون ذهنیت های کاذبی شکل بگیره که ما اگر از این دایره بیرون باشیم آدم های بی ارزش یا کم ارزشی هستیم، در حالی که خب واقعا اینطوری نیست. یعنی ما تو نگاه اسلامیمون و تو نگاه حالا فرهنگی خودمون لزوماً کسانی رو که درآمد اقتصادی یا درآمد حاصل از کار بیرون از خانه و اینها دارن ما معیار ارزشمندیمون اینها نیست. درسته ما تو مفهوم توی سنت فرهنگی و دینی خودمون مفهوم کار رو داریم و کسانی که زندگیشون فارغ از کاره، یعنی اون فایده های ناشی از کار رو نداره آدمایی هم که مذمت شدن بالاخره در ادبیات دینیمون. اما کار لزوماً این اشتغال به سبک مدرن نیست. اشتغال به سبک مدرن یعنی که شما باید بیرون از خونه بیای در یک چارچوب ها و مقرراتی فعالیت بکنی و در ازاش یک پولی دریافت کنی. این تعریف تعریفی که دنیای مدرن به ما ارائه داده و داره با رسانه هاش هم این رو ارزشمند و یک استاندارد و یک نرم خاصی براش ارائه میده که این متاسفانه یکی از عوامل مهمه انگیزه است. نکته دوم هم که باز تو خانواده ایرانی وجود داره بحث نیاز کاذبه. حالا هر چقدر که من تایمم تموم شد بگید تو کارتای بعدی شما. ولی مفهوم نیاز کاذب چیزیه که باز رسانه ها متاسفانه پمپاژ میکنن و ما احساس میکنیم که یک سری نیازهای معیشتی و مادی داریم که الا به جز اشتغال زنان اتفاق نمیفته دست پیدا کردن بهش. لذا فرایند گسیل شدن زنان به بازار کار یه مقدارش متأثر از اینه. احساس میکنیم ببین من الان تلویزیونم رو باید عوض کنم، فرش زیر پام عوض کنم، مبلم رو عوض کنم، یا مثلا میرم تو پاساژ ها چرخ میزنم میام بیرون یه مثلا 5 منو خرید میکنم. اینا شاید لزوماً تو نیاز بهش نداری اما احساس میکنی که اینو باید داشته باشی. این نیازهای کاذب به لحاظ معیشتی هزینه های شما رو افزایش داده و چون این هزینه ها افزایش پیدا میکنه احساس میکنی که درآمد یک مثلا همشوهر فقط کفایت نمیکنه و درآمد خانم باید بشه اضافه بشه، در حالی که واقعیت زندگی رو وقتی نگاه میکنید هزینه های خروج اون خانوم از خانواده به این درآمده میچربه. دقیقا یعنی شما میبینی این خانوم میره سر کار، هزینه اسنپش، هزینه غذای آمادهش، هزینه مهد کودک بچه‌ش، همینا رو سر جمع از حقوق دریافتیش بیش. لذا اینا همون نیازهای کاذبه که یک انگیزه ای شده برای اینکه اینا. حالا عوامل دیگه هم داره که انشالله تو پارت های بعدی شما.
بسیار سپاسگزارم. واقعیت دوست داشتم یک جلسه مجزایی باشه و سر همه این مصادیق صحبت بشه که واقعا خانم هایی که اونجا هستند بدون تعصب فکر بکنن که آورده هاشون در مقابل به حال هزینه کرد هاشون چقدر هست. تشکر میکنم جناب دکتر. خانم دکتر شادمانی عزیزم شما نظرتون چیه؟ یعنی چه انگیزه هایی رو میدونید به حال مؤثر میدونید در بحث این که این همه به هر حال خانم ها تمایل داشته باشن؟ و آیا لزوما صرفا تمایل خانم هاست یا اجبار جامعه است؟
بله من حالا در دو ساحت فردی و حال اجتماعی این رو حتما توضیح میدم. قطعا صحبت‌های جناب آقای دکتر رو هم من قبول دارم. بعضی وقتها این نیاز کاذب هست از سمت بانوان. ولی خب یه سمت هم باید توجه کنیم به مشکلات اقتصادی که جامعه داره و اون تورمی که حالا الان درش قرار داریم قطعا باعث میشه که خانم ها برای کمک به اقتصاد خانواده مجبور باشن که به سر کار برن. خب بعضی وقتا خانم های ما زنان سرپرست خانوار هستن، یعنی که خب مسئولیت و مدیریت اقتصادی خانواده با اونهاست.
بله
یعنی اگر خودشون هم تمایلی نداشته باشن یا که بخوایم بگیم الگو برداری از اون نگاه غربی رو به نوع حضور از در اجتماع نداشته باشن، مجبور هستن برای کسب حالا اون و ایجاد حالا اقتصاد خانواده و کمک به اقتصاد خانواده در مشاغل حضور پیدا کنن. یکی دلایل دیگه احساس عزتمندی اجتماعی هست، یعنی که خیلی از بانوان فکر میکنن اگر میخوان در جامعه دارای یک پرستیژ اجتماعی و توجه باشن قطعا باید یک حضور اجتماعی داشته باشن. این حضور اجتماعی هم میرسه به اینکه حتما در یک شغل ثابت قرار بگیرن و دارای درآمد باشن که اینها میگم همون نگاه‌های انحرافی هست. یک بحث دیگه خب اون بحث فرار از تنهایی هست. من خیلی از بانوان رو میبینم که شاید نیاز مالی هم ندارن ولی اینکه خب چون تنها هستن و نمیدونن اون زمان خودشون رو چطور سپری کنن به سر کار میرن و خیلی حقوق خیلی کمی رو میگیرن. اینها دلایل مختلفی هست. یا اینکه حالا دختران مجرد ما، چون ما یک سری از دخترانی که داریم دچار تجرد قطعی شدن، اینها هم خانواده تا یک زمانی میتونه اینها رو حالا از نظر حالا مسائل مالی حمایت و ساپورت کنه. از یک حالا سنی به بعد اینها خودشون باید حالا مستقل بشن و اون درآمد خودشون رو داشته باشن. بنابراین یک بحث هم این هستش که دختران مجرد ما در بعضی از موارد مجبور هستن برای تامین درآمد به سر کار برن. اما خب من میخوام در یک فراز کلی‌تر به نقش حالا نظام سرمایه‌داری هم اشاره کنم که اینها چه روندی رو ایجاد کردن که بانوان ما این حس براشون ایجاد شد که حالا برای اینکه میخوان یک الگوی موفق در اجتماع داشته باشن حتما به حالا سر کار برن و یک شغل ثابت و یک درآمدی رو داشته باشن. یک بحث این هست که وقتی نظام سرمایه‌داری دید که برای اینکه حالا اون سود بیشتر رو داشته باشه باید کاهش جمعیت رو بهش برسه، بنابر اومد زنان رو از خانواده رها کرد، یعنی بحث رهاسازی زنان از خانواده و اونها رو تشویق کرد در فعالیت‌های اقتصادی حضور داشته باشن. یک بحث دیگه این هستش که بحث بعضی از کشورهای اروپایی حالا اون دوچار پیری جمعیت هستن، یعنی اون قشر جوان مردشون دیگه حضور ندارن برای اینکه حالا بخوان در سرکار برن و اون تامین نیاز اقتصادی رو بکنن، بنابراین اومدن تمرکز کردن رو قشر زنان. یک بخش دیگه که حالا نظام سرمایه‌داری روش تمرکز کرد و تشویق کرد بانوان رو این هست که حیات نظام سرمایه‌داری به اون مصرف خانوم ها هستش، بنابراین خب اگر بخوان خانوم ها اون نگاه مصرف گرایانه خودشون رو داشته باشن و حالا اون اجناس نظام سرمایه‌داری رو خریداری کنن باید اینها خودشون درآمد داشته باشن. بنابراین یک مسئله دیگه که نظام سرمایه‌داری تشویق کرد بانوان رو به حضور در اجتماع بر مبنای اون الگوی اقتصادی این هستش که میخواست اون حیات خودش رو داشته باشه بر مبنای حالا اینکه زنان رو مصرفگرا بار بیاره.
تشکر میکنم سرکار خانم شادمانی. ما در برنامه مشکات واقعیت تلاش میکنیم علاوه بر تبیین و به هر حال ارائه تئوری ها و نظریه ها، اون معرفی دوستانی که در این بحث به هر حال یک تجربه زیسته ای رو دارن که انشاءالله شنوندگان بتونن استفاده بهتری بکنن. در خدمت سرکار خانم دکتر لیلا اخوی زادگان هستیم، مادر سه فرزند و دانشجوی پی اچ دی علم اطلاعات دانشگاه تهران. سلام عرض میکنم سرکار خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت کارشناسای محترم برنامه.
میدونم که به هر حال اشتغالات شما زیاد هست و علاوه بر تحصیل به هر حال نقش مهم مادری رو هم مشغولید. من پیشاپیش تشکر میکنم از اینکه وقت خودتون رو در اختیار برنامه مشکات گذاشتید.
خواهش میکنم، هستم در خدمت.
زنده باشین. سرکار خانم اخوی زادگان، ممنون میشم بفرمایید شما به عنوان کسی که به هر حال در طی سالهای اخیر تحصیلات تکمیلی داشتید و با یک فاصله چند ساله مجدد دکترا رو ادامه تحصیل فرمودید، آیا شغل رسمی و ثابتی رو که مستقیما به درآمدزایی به هر حال منجر بشه و ثابت باشه در بیرون از خانه آیا اشتغال دارید یا خیر؟
بنده که فعلا مشغول تحصیل هستم و شغل ثابت و شغلی که حالا منجر به درآمد بشه نه، فعلا ندارم.
میتونم بپرسم که چرا این کار رو با وجود به حال موقعیت هایی که برای شما فراهم شده بود چرا به حال انتخاب نکردید؟ حالا یا به حال نقش مادری رو ترجیح دونستید؟ چه اتفاقی افتاد که به هر حال با وجود موقعیت ها یک شغل ثابت برای خودتون ایجاد نکردید؟
بله، البته این خب یه موضوع چند فاکتور است که آدم باید بررسی کنه، حالا کیس با کیس بسته به شرایط افراد متفاوته، ولی من خودم به شخصه به خاطر اینکه مشاغلی رو باید انتخاب میکردم که به شکل فول تایم با توجه به نوع رشتم باید درگیرش میشدم و در حقیقت یک جور کارمندی محسوب میشد و کل روزهای هفته و تعداد ساعت زیادی رو باید بیرون از خونه مشغول بودم علارغم تمام موفقیت های تحصیلی که داشتم، ولی خب به علت وجود فرزنده و فرزند آوری ترجیح دادم که توی تایمی که فرزندانم کوچیک هستم از یه همچه شرایطی فاصله بگیرم و بتونم به مادری در حقیقت بپردازم. شاید اصلی ترین عامل همین بود که بنده مشغول شغل تمام وقت و همیشه این نشدم.
درسته. حالا فکر میکنید حالا به غیر از شما آیا شما در اطرافیان خودتون به حال در دوستانتون همکلاسی های سابق دوران کارشناسی دوران ارشد اقبال رو چگونه میبینید؟ آیا بقیه هم مدل شما فکر میکنن یا تمایل دارن به بحث اشتغال ثابت؟
من در اطرافیانم حالا در تمام همکارهایی که حالا توی دورانی که شغل های پارت تایم داشتم و یا شغل های غیر رسمی و حق و تدریس داشتم، عموما طرز تفکرها مثل من نیست و ترجیح میدن که یه شغلی که دارای بیمه و دارای سوابق داشته باشن رو پیگیری بکنن و شاید هم که در انظار جامعه در طولانی مدت اونها خانم های موفقی به چشم بیان و نوع نگاه دیگه‌ای بهشون باشه. ولی من اقبال عمومی رو هم به جهت نوع جهانبینی و نوع تفکر و هم به جهت شرایط و موقعیت‌هایی که افراد در زندگی دارن، حالا یه موقعی یه افرادی میخوان استقلال مالی داشته باشن، کمک بکنن به شرایط اقتصادی خانواده، تقریبا راهی که من انتخاب کردم جز راههایی هست که افراد به راحتی انتخاب نمیکنن.
حال فکر میکنین انگیزه هاشون چیه خانم دکتر اخوی زادگان؟ انگیزه هایی که به هر حال خانم ها در طی سالهای اخیر حتی در شهرهای کوچکتر، یعنی فقط خودمون رو به حال به شهر تهران بسنده نمی کنیم، حتی در شهرستان ها بل خانم ها تمایل دارن به شغل بیرون از خونه. به عنوان یک خانم فکر میکنی چه دلایلی میتونه برای اونها پررنگ باشه؟
من یکی از مهمترین دلایل رو، حالا چون فرمودین فقط با توجه به شهر تهران موضوع رو بررسی نکنم، یکی از مهمترین دلایل رو مسائل اقتصادی میدونم. از یک بود اقتصاد ما، استقلال مالی، از یک بودم این که میخوان به شرایط اقتصادی خانوادگیشون کمک بکنن. با توجه به جو حاکم اقتصادی کشور خیلی ها ترجیحشون این هست که به مسائل اقتصادی خانواده کمک بکنن. ولی از یک بودم خب خانوما دوست دارن که استقلال مالی داشته باشن و این استقلال مالی به رشد شخصیتیشون کمک میکنه در یه سری از مسائل. یکی دیگه از مسائلی که به نظر من خیلی باعث میشه خانوم ها به دنبال داشتن شغل باشن، بی ارزش انگاری فرهنگی و اجتماعی خانداریه. علارغم ارزشمندی ذاتی، واقعی و دینی که خانداری داره در فرهنگ ما، ولی متاسفانه نوع نگاه آحاد جامعه به زنان خانه‌دار نگاه مطلوبی براشون نیست و خیلی ها که شرایط و موقعیت هایی رو دارن به این جهت شغل رو انتخاب میکنن که دوست ندارن نگاه زن خانه‌دار به اونها در جامعه باشه. یکی دیگه از دلایلی که به نظر من خیلی تأثیر گذار بوده عدم وجود قوانینی هست که یه حمایت واقعی و عمیق از زنهای خانه‌دار بکنه و عدم حمایت‌های قانونی و عنوان شغل از خانه‌داری که واقعا شغل پرکار، مهم و اثرگذاری هست، خودش باعث شده که زنها سوق داده بشن به سمت شاغل بودن. این عدم فرهنگسازی که ما داریم تو جامعهمون که تلاشی برای ارتقاء نگاه جامعه به زنان خانه‌دار نداشتیم، این هم خودش به نظر من مزید بر علت هست که بسیاری از خانم ها علارغم حالا داشتن شرایط اقتصادی مطلوب تمایل داشته باشن که شاغل باشن تا اون بخشی که دلشون میخواد به عنوان ارزشمند بودن رو داشته باشن به واسطه شغلی که دارن براشون مهیا بشه.
درسته. سرکار خانم اخوی زادگان، سوال من از شما اینه، به عنوان یک خانومی که به هر حال علاوه بر این که تحصیل میکنید و همچنین مادری، کنش‌های اجتماعی رو هم الحمدلله به هر حال مؤثر هستید، به عنوان یک فعال اجتماعی هستید، اگر بحث اقتصادی رو نادیده بگیریم، یعنی اگر یک خانومی مثل شما بحث اقتصادیش تعمیم بشه، شغل مطلوب شما چه شغلیه؟ آیا واقعیت اون کار تمام وقتی که صبح تا شب بیرون باشین و به هر حال با اون نقش‌های جنسیتیتون متفاوت باشه رو میتونید قبول بکنید؟
من هم خودم به شخصه و هم با خانم‌هایی که باشون در ارتباطم از صحبت میکنم احساس میکنم که این شرایطی که شما فرمودید مطلوب قریب به اتفاق جامعه خانم‌ها نیست. یعنی خانم ها ترجیح میدن شغلی داشته باشن که اون در حقیقت نیازهای روانی مادر بودن، همسر بودن و در خانه بودنشون هم فراهم باشه. اگر الان یک سری از خانم ها دارن فول تایم کار میکنن و پا به پای آقایون کار میکنن، شاید یکی از دلایلش این باشه که این امکان براشون فراهم نیست که انتخاب دیگری جز این داشته باشن. و چون انتخاب دیگری وجود نداره، خب ترجیح میدن که خونه موندن رو انتخاب نکنن و شاغل فول تایم باشن. ولی اگر این شرایط از نظر قانونی و فرهنگی تو جامعه ما فراهم بشه که خانم ها شغلی در کنار وظایف مادری و همسری و خانه بودنشون بتونن انتخاب بکنن، من با توجه به تجربه زیسته که دارم، به نظر من اکثریت خانم ها اون انتخاب رو خواهند داشت تا انتخاب فول تایم کار کردن رو داشته باشه.
درسته. چقدر با نظر آقای دکتر موافق هستید؟ نمیدونم از کجای برنامه به ما پیوستید. اون بحثی که آقای دکتر فرمودند که درسته به حال یک قسمتی از خانوم ها به خاطر نیازهای واقعی اقتصادی مجبورند کار بکنند، که خانم شادمانی عزیز هم به اون اشاره کردند، مثل خانواده هایی که به حال خانوم ها سرپرست هستند یا خانوم های مجرد، چقدر با اون بحث نیازهای کاذبی که درون خانواده ها در سالهای اخیر به جهت رسانه ایجاد شده، چقدر با این بحث موافق هستید؟
واقعیت از نظر من این مسئله خب باید خیلی عمیق‌تر و علمی‌تر بررسی بشه، ولی اگه نظر من و تجربیات من رو بخواهیم،
دقیقاً تجربه زیسته خودتون رو می‌خوایم
نه به عنوان یک آمار درست و واقعی، من این موضوع رو توی شهرهای بزرگ شاید به نظرم موضوع اثرگذار و مهمی باشه، ولی توی شهرهای کوچیک شاید بیشتر این بود که خانوم ها کمک کنن به مسائل اقتصادی خانواده میبینم. هرچند که این مسائلی که آقای دکتر هم فرمودن، چون من از یه جایی همراه برنامه بودم و گوش میکردم، به نظر من کم تأثیر نیست، ولی من بحث و بعد قانونگذاری حمایت از زنان خانه‌دار و اینکه زنان خانه‌دار حس ارزشمندی رو داشته باشن خیلی پررنگ‌تر از این موضوع که آقای دکتر مطرح کردن میدونم، بر اساس تجربیاتی که دارم.
درست. در مورد گفته های مهمان عزیزمون فرمایشی دارید آقای دکتر؟
بله، خیلی نکات درست و دقیقی بود. من اتفاقا هم پژوهش هایی رو که تو این حوزه انجام شده و من مطالعه کردم و هم پژوهشی که خود ما انجام دادیم در جامعه حالا آماری زنان شاغل، این داده هایی که حالا ایشون ارتکازن مطرح کردن رو پژوهش ها هم تایید میکنه جانب. که غالب بانوان شاغل، یعنی غالب که میگم بیش از 70% ترجیحشون همینی که خانم دکتر اخوی زادگان فرمودن، اینکه ما از این فرایند خسته کننده و استهلاک برنده نیروهای حالا و توان ما که ساختار متسلب شغلی اداری یا کارمندی و اینهاست یا شغلهای تمام وقت بیرون از خانه، از این وضعیت ناراضیان و ترجیحشون دقیقا یک موقعیت‌های منعطف کاریه که با ارزش‌های خانوادگیشون و با اون نقشه خانوادگیشون سازگارتر باشه. و این دقیقا ورود جدی سیاستگزارها و حاکمان رو و مسئولان رو میرسونه که ما واقعا نیازمند یک طراحی جدی و یک بازسازی جدی در الگوی مشارکت اقتصادی و اجتماعی بانوانمون هستیم که با اون روحیات زنانه، ارزش‌های خانواده محور و ظرفیت‌های زنان سازگارتر باشه. این نکته کاملا نکته درستی است. نمیدونم چقدر فرصت دارم ادامه بدم یا اگر که
ادامه بده مشکل نداره.
نکته بعدی که من میخواستم تو بحث انگیزه ها بهش اشاره بکنم، ببینید، من به نظرم یه عامل خیلی مؤثری که خانوم ها احساس میکنن چاره ای جز اومدن بیرون از خانه و تن دادن به این ساختارهای شغلی متسلب هستن، عدم دریافت اون نیازهای زنانشون در درون خانه است که ربط مستقیم با کیفیت حضور مردان در خانه هم داره. یعنی بانوان احساس میکنن در یک ببین ما امروزه خب زیست جامعه ما، سبک زندگی ها آپارتمانی شده آپارتمان‌های امروزی، آپارتمان‌های 50-60 متری، خب واقعاً کیفیت‌های کالبدی خانه‌های ویلایی سابق رو که نداره. خانه‌های ویلایی سابق به لحاظ کالبدی و به لحاظ فضایی بالاخره زنده بود، جذاب بود، گرم بود، یک فضای خلاصه پرتراوتی داشت. اینها رو ما در خانه‌های آپارتمانی نداریم
که گاهن نیازهای خانم‌ها رو مرتفع می‌کرد.
واقعا مرتفع می‌کرد.
بعد مراودات این خانم با همسایه‌ها، آقای دکتر،
خانواده‌ها هم گسترده بود، طایفه‌ای زندگی می‌کرد.